بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیده بودیم به این عبارت که و بعد اثبات هذه المقدمه نقول ان جهت الاتحاد في كل متحدين هو الوجود. جلسه قبل عرض کردیم که این قسمت از عبارت صدرا هم میتواند به عنوان یکی از نتایج و فروعات اثرات وجود تلقی بشه، همچنانچه خودشون تو مشاعر آدرس دادیم به این بحث پرداختن، و همچنین حاجی مرحوم سبزواری در شرح منظومه اونم آدرس دادیم مفصل به این بحث پرداخته، میشود به عنوان یکی از استدلالات بر اصالت وجود هم تلقی بشه. در هر صورت بیانی که اینجا آمد، چنانچه جلسه قبل عرض کردیم، خلاصش اینه که اگر وجود امر اصیل نباشه، عامل اتحاد در حملهای شایع، اتحاد هوهویی که در حمل شایع وجود داره محقق نباید بشه، در حالی رو که ما اتحاد هوهویی که در حمل شایع باشه رو داریم، پس معلوم می شود که وجود امر اصیلیه. بیان صدرا اینجا این بود که در اتحاد به نحو هوهویی که تو حمل شایع هست، هر جور باشه این حمل شایع، قطعا عامل اتحاد وجوده، جهت اتحاد وجوده. بعد ایشون فرمودن که این هر جور باشه اتحاد هوهو، میخواد این اتحاد هوهو تو حمل شایع اتحاد به ذات باشه یا اتحاد بالعرض باشه. برای اتحاد به ذات دو تا مثال زدن. در مثال اول حلیه بسیطه رو مورد توجه قرار دادن. اگه دقت کنید تو حلیه بسیطه ما دو چیز داریم، یکی بحث وجودی، یکی ماهیته، یه طرف وجودی یه طرف ماهیته، و اتحاد بین وجود و ماهیت برقراره. صدرا میفرمان که اینجا اتحاد به ذاته. اتحاد به ذاتی یعنی چی؟ یعنی شما یک امری رو دارید که از ذات خود او، مثلا فرض کنید ماهیت انسان انتزاع می شود. اگر بخوایم یه مقداری بحث رو به گونه دیگری ترتیب بدیم، شما اینجا دو چیز دارید، یکی وجود یکی ماهیت. هم وجود و هم ماهیت هر دوتا از یک ذات انتزاع میشه. یک ذات وجودی دارید، وجود حقیقی، از او هم وجود انتزاع میکنید هم ماهیت انتزاع میکنید. این همون وجود رو که به عنوان محمول قرار میگیره از این ذات حقیقی وجود انتزاع میشه، همونی که موضوع تلقی شده در حدیه بسیطه، یعنی اون ماهیت انسان به ذات از این وجود انتزاع میشود. پس اتحاد در واقع به نحوه به ذات از اینجا شما به حسبی که عرض کردیم، شما دو چیز دارید، یکی انسان یکی وجود، هر دوتا از یک امر حقیقی انتزاع می شود. ولی مثال دومی که برای اتحاد به ذات زد به این شکله، مثل انسان حیوان است. در انسان حیوان است، وقتی ما نگاه می کنیم می بینیم سه چیز داریم، انسان هست، حیوان هست، و عاملی که موجب اتحاد انسان و حیوان می شود که همون وجود باشه. در اینجا ما یک حقیقت داریم، یک وجود داریم، که این یک وجود هم منشأ انتزاع به ذات انسانه، هم منشأ انتزاع به ذات حیوانه. و چون هر دوتا، یعنی انسان و حیوان، هر دوتا به نحو به ذات از این وجود انتزاع می شوند، به همین خاطر اتحاد بین انسان و حیوان رو هم به ذات تلقی می کنیم. توجه کنید، اتحاد بین انسان و حیوان رو هم به ذات تلقی می‌کنیم. یعنی یک وجود است که ذاتاً هم انسان ازش انتزاع می‌شود، هم حیوان ازش انتزاع می‌شود. این یکی با اون قبلی فرق کرده. در قبلی ما دو چیز داشتیم. یکی بحث انسان بود، یکی هم مسئله وجود بود. اما در اینجا سه چیز داریم: انسان، حیوان و بعد بحث وجود داریم. اینجا هم اتحاد به ذاته. اتحاد به ذاته یعنی چی؟ یک وجود داریم که ذاتاً هم انسان ازش انتزاع می شود و هم حیوان ازش انتزاع می شود، و چون هر دوتا بسترشون یک وجوده، اتحاد این دوتا رو هم به ذات می گیم. پس اتحاد انسان با اون وجود به ذاته، اتحاد حیوان با اون وجود به ذاته، و چون هر دوتا از این ذات انتظام میشه، اتحاد انسان و حیوان هم به ذاته. مراد از به ذات یعنی نیاز به ضمن زمینه ای برای انتزاعی مفهوم شما ندارید، حس تقیدی. یعنی اگر شما بخواهید از این وجود انسان رو انتزاع بکنید، نیاز به ضمن زمینه یک وجود دیگر ندارید. همین وجود کفایت میکند برای انتزاع انسان، همین وجود کفایت میکند برای انتزاع در واقع حیوان. چون که تو اون قسم قبلی هم نگاه کنید، وقتی ما میگیم الانسان و موجودان و انسان داریم و وجود داریم، برای انتزاع مفهوم وجود همین وجود حقیقی کافیه، برای انتزاع مفهوم انسان هم همین وجود کافیه، نیاز به ضمن زمینه نیست. ولی می شود که این اتحاد بالعرض باشه. تماشا شید کدوم از چی از چی؟ از خود مفهوم حیوان بدون دخالت اون در حمله اولیه است. ما در حمله اولیه گفتیم عامل اتحاد لازم نیست وجود باشه. در انسان حیوان است، مثلا شما یک وجود خارجی رو در نظر میگیرید، میگیرین انسان است، میگیرین حیوان است و این حمله شایع است. میگیم عامل اتحادی که الان میان انسان و حیوان اتحاد برقرار کرد، این وجود خارجیه. تو فضای مفهومی اون بحث نفس العمل وجود دیگه لازم نیست دخالت بکنه. توجه که این بیان صدر متعلم تصریحش توی مشاعر این هستش که در حمله اولی برای اتحاد طرفین، نه اتحاد به حسب ذهن ها، چون به حسب ذهن باز اونجا وجود دارید و اون کار نداریم، ولی به لحاظ نظام نفس الامر برای اینکه انسان انسان باشد، انسان حیوان ناطق باشد، برای این نکته شما نیاز به وساطت مسئله وجود ندارید. پس در حمله اولی بحث به این شکلی بنابر تصریحشون در مشاعر. حالا اون عرض کردم اختلافی است که در این مسئله وجود داره که آیا حمله اولی تلقی کنیم یا چه چیزی تلقی بکنیم، ولی در صورت به حساب برداشتی که الان صدر میکنه، حمله شایعه که مسئله پای مصداق و وجود خارجی در میان هستش، عامل اتحاد بین متحدین حتما باید وجود باشد. میشه سه چیز گفت، اشکال نداره. یعنی ماهیت هست، مفهوم وجود هست و یک وجود حقیقی هستش. منتها ما اینجا مفهوم وجود و خود حقیقت وجود رو یک کاسته حساب کردیم، گرچه اونجا میشه سه چیز در نظر گیره، ولی در این بحث دومی شما در واقع یک انسان دارید، یک حیوان دارید و یک وجود حقیقی در نظر گرفتید که تازه از او مفهوم وجود میتونید انتظار بکنید، ولی ما با او کار نداریم. در این قضیه که ازش شکل میدیم، کاری با اون مفهوم وجود نداریم. و می شود که اتحاد، اتحاد بالعرض باشه. اتحاد بالعرض مثالش چیه؟ مثالش در حلیه های مرکب به نحو متعارف هست. مثلا در جایی که شما میگید انسان سفید است، الانسان و ابیض، اسود یا هر چیز دیگر، در اینجا باز شما سه چیز دارید: یک، بحث انسان، دو، ابیض، و سومی وجودی که موجب اتحاد انسان و ابیض با هم دیگر می شود. شما یک وجود دارید که هم ازش انسان انتظار می کنید هم ابیض، و اون یک وجود موجب اتحاد انسان و ابیض است، و لذا شما می توانید بگید انسان ابیض است. منتها در اینجا انتظار انسان از اون وجود به حسب ذات خود اون وجوده. وجودی شما دارید و ماهیتش انسانه، انتزاع ماهیت انسان از او به نحو بذات صورت میگیرد، اما انتزاع مفهوم ابیض از این وجود به نحو بذات نیست، یعنی به ضمن زمینه نیاز دارد. تا شما ضمن زمینه وجود عرضی مثل سفیدی رو مد نظر قرار ندید، نمیتونید به این وجود بگید ابیض. لذا در اینجا اتحاد میان انسان و ابیض بالعرضه، یعنی به واسطه در عروض بیاض نیاز دارد. حتما توضیح به همین شکلی که عرض کردیم، این که در برخی از شروع اینها به شکل دیگری طرح شده، حتما باید به این شکل اصلاح بشه و اگر غیر از این باشه دچار اشکال هست. ما عبارت رو در این قسمت خوندیم، ولی اجازه بدید برای ارتباط دادن بحث من یه بار دیگه به سرعت این قسمت رو بکنم. و بعد اثبات هذه المقدمه نقول، ان جهت الاتحاد فی کل متحدین هو الوجود، جهت اتحاد در هر دو متحد. مراد از هر دو متحد تو فضای حمله شایی است، نه حمله اولی. و مراد از اتحاد، اتحاد به نحو هوهوه که همون اتحادی است که در حمل مطرحه. جهت اتحاد در هر متحدینی وجود است، سواء کان الاتحاد ای الهوهو، چه اینکه این اتحاد یعنی همون هوهو یعنی همون حمل به ذات باشه، کاتحاد الانسان بالوجود، این مثال اولش در حلیه بسیطه است و در اینجا ماهیت انسان با وجود داره متحد میشه، ولی ازش میگید الانسان موجودان. اینجا اتحاد به ذاته، خودش توضیح میده، او اتحادی بالحیوان یا اتحاد انسان با حیوان در گزاره حمل شایعی الانسان و حیوانان، او بالعرض یا اینکه اتحاد بالعرض باشه، کاتحاد الانسان بالابیاس، مثل اتحاد انسان با ابیاس که میگید الانسان و ابیاس. فان جهت الاتحاد بین الانسان و الوجود تو مثال اول هو نفس الوجود المنسوب الیه بالذات، همون وجودی استش که نسبت پیدا میکنه به این انسان به نحو بالذات. یعنی شما یک وجود دارید، این وجود ذاتاً مال همین انسانه، یعنی این انسان ذاتاً از این وجود انتزاع میشود، نیاز به ذم زمینه ای ندارد. و جهت الاتحاد بینه و بین الحیوان، جهت اتحاد بین انسان و بین حیوان تو مثال دوم هم چیه؟ اون وجودی است که نسبت پیدا می کند به هر دو تا به نحو بالذات. این که میگید وجود به نحو بالذات به هر دو تا نسبت دارد، از اون طرف میتونید بیاید یعنی هر دو تا از این وجود به نحو بالذات انتزاع می شود. و منظور از این منسوب و اینها نه در ساختار گزاره، گزاره باستاب از این نسبت حقیقی و خارجی و نفس الامریه. می‌فرماد و جهت اتحاد بین انسان و بین حیوان همون وجودی است که نسبت دارد به هر دو تا به نحو بالذات، یعنی هر دو تا از او به نحو بالذات انتزاع می‌شوند. و اگر می‌بینید شما می‌تونید بگید انسان حیوان است به خاطر وجود واحدی است که ذاتاً به هر دو تا نسبت دارد، یعنی یک وجود شما دارید هم ازش انسان انتزاع می‌کنید هم ازش حیوان انتزاع می‌کنید. اتحاد انسان با اون وجود به ذاته، اتحاد حیوان با اون وجود هم چیه؟ به ذاته. و چون هر دو تا به یک وجود موجوده میتونید بگید اینها هم با هم متحدن، میتونید بگید انسان حیوان است. مشابه این رو شما در بحث صفات باری تعالی در الهیات بمن الاخص مشاهده کردید در بدایه و نهایه. این که میگیم صفات باری تعالی این هم دیگه هستن، مراد از این عینیت این چی؟ این به حسب متن یکیه، متن وجود واحده و چون همه اینها به این متن وجود موجود هستن پس این صفات هم با هم دیگر متحد هستن. مراد از این که میگیم اتحادشون هم به ذاته، یعنی این یعنی یک وجود است که منشأ انتزاع به ذات همه این مفاهیمه، چنانچه در این بحث هم همینه. وقتی شما میگید به یک چیز میگید انسان، به یک چیز میگید حیوان، لذا حق پیدا میکنید بگید انسان حیوان است. یک وجود در خارج مطرح است. ببینید خود این چیزی که الان داریم مطرح میکنیم نشون میده که بحث حمل اولی با اون فضای مفهومی اصلا مد نظر نیست. یک وجود خارجی مد نظر قرار گرفته و این وجود خارجی چون هم انسان است و هم حیوان است، پس من حق دارم بگم انسان حیوان است. تو این بستر من حق پیدا میکنم که این گزاره رو شکل بدم. بله؟ نه دیگه. اما اینجا هیچ حس تقییدی مطرح نیست. میفرماد و جهت الاتحاد بینه و بین الحیوان هو الوجود المنسوب الیه ما جمیعا بالذات. ولیکن تو مثال سوم نگاه کنید، و جهت الاتحاد بین الانسان و الابیض هو الوجود المنسوب، تو این قسمت رو باید توجه کنیم چون جور دیگه معنا شده، هو الوجود المنسوب الی الانسان بالذات و الی الابیض، بحث بیاض نیست، بحث ابیضه. یعنی اون دوتایی که با هم مقایسه میشن انسان است و ابیض. انسان ابیض است، انسان سفید است. خب در اینجا اتحاد میان انسان و ابیض بالعرضه، یعنی اگر میخواید بگید انسان ابیض است حتما نیاز به واسطه در عروض میخواید، فقط همون وجودی که ازش انسان رو انتزاع میکنید کفایت نمیکند تا شما ابیض رو از خود او انتزاع بکنید، حتما واسطه در عروض میخواهد. میفرماد و جهت اتحاد بین انسان و ابیض اون وجودی است که نسبت دارد به انسان به ذات و به ابیض بالعرض، نه به بیاض بالعرض. اصلا این وجود به بیاض نسبت داده نمیشه، این وجود به ابیض نسبت داده میشه، منتها بالعرض. بالعرض یعنی چی؟ یعنی به واسطه در عروض لازم دارد، تا واسطه در عروض یعنی واسطه عروض بیاض نیاد، شما نمیتونید به این شی بگید ابیض. پس بنابراین اینجا ما میگیم اتحاد بالعرض داره نه اتحاد به ذات. فهین ازن، حالا تو فهین ازن چی شما میخواد بگه؟ میخواد بگه ما اگر تو این بحث مسئله اتحاد رو مطرح کردیم و جهت اتحاد رو هم وجود معرفی کردیم، اتحاد حقیقی در کجا میتونه روی بده؟ اگر این طرفینی که میخوایم بگیم با هم دیگه متحد هستن هر دوتا موجود متحصل مستقل باشن، مثلا در بحث ما دوتا امر اصیل باشن، آیا میتونن اتحاد برقرار کنن؟ نه. اگر میخواهد اتحاد حقیقی رخ بده نمیتواند طرفین اتحاد دوتا موجود متحصل اصیل باشه، قطعا باید یکی امر انتزاعی باشه، امر اعتباری و غیر متأصل باشه، دیگری امر اصیل باشه تا اتحاد حقیقی روی بده. یا هر دوتا انتزاعی باشه و هر دو موجود باشد به یک امر اصیل دیگر. مثلا در مثال اول مسئله به چه شکل استش؟ در مثال اول که اتحاد رخ داده، یک طرف انتزاعی، یک طرف امر اصیله. امر انتزاعی چی استش؟ ماهیته. امر اصیل چی استش؟ وجود هستش، که اتفاقا همین هم جهت اتحاد رو برقرار میکنه، لذا میتواند بینشون اتحاد حقیقی رخ بده، وحدت واقعی اتفاق بیفته. ولی در مثال دوم اگر توجه داشته باشید، در مثال دوم طرفین هم هر دوتا انتزاعی هستند، انسان حیوان است، هم انسان و هم حیوان هر دو انتزاعیه، به یک بستری که اون اصیل است متحققن، لذا اینجا اتحاد حقیقی اتفاق میفته. هم بین انسان و اون وجود اتحاد حقیقی است، هم بین حیوان و اون وجود اتحاد حقیقی. چرا؟ چون وقتی اینجوری مقایسه میکنیم یه طرف انتزاعی یه طرف حقیقیه، و بین این دوتا یعنی انسان و حیوان هم اتحاد حقیقی اتفاق میفته، چون هر دو انتزاعی هستند که به یک متن موجودن. ببینید میفرماد فهین ازن لا شبهتا، یعنی در چنین بستری که مسئله اتحاد روی میده، لا شبهتا فی ان المتحدین لا یمکن ان یکونا موجودین جمیعا به حسب الحقیقه، امکان ندارد که این دوتا متحد، منظور از المتحدین یعنی متحدینی که حمل هوهو پیش بیاره، و الا ما دچار دردسر میشیم، نه هر نوع اتحادی. مثلا در اتحاد جوهر و عرض ما نمیتونیم این حرف رو بزنیم، در اتحاد جوهر و عرضی است که این حرف رو میزنیم، نه در اتحاد جوهر و عرض. میفرماد فإن المتحدین لا یمکن ان یکونا موجودین جمیعا به حسب الحقیقه، امکان ندارد که این دوتا متحد که هوهو بشود، این همانی بشود، هر دوتا موجود باشند حقیقتا، به حسب الحقیقه این حقیقتا، این هر دوتا اصیل باشند، این امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه اگه اینجوری باشه اتحاد روی نمیده، و الا لم یحصل الاتحاد بینهما، اتحاد بین اینا اتفاق نمیفته. بلکه حتما باید مسئله به این شکل باشه، بل الوجود الواحد منسوب الیهما نحو من الانتساب، بلکه یک وجود باید داشته باشه که به هر دو چیز نسبت پیدا بکنه، حالا به یک گونه از انتساب، مثلا به هر دو تا به ذات باشه، به یکی به ذات باشه، به یکی بالعرض باشه، به هر نحوی که میخواید توضیح بدید. بله، جعل بسیط یعنی نسبت دادن وجود به اونها جعل بسیطه. آیا نسبت پیدا کردن خود اون دو طرف جعل بسیط باشه؟ ضرورت نداره. بل الوجود الواحد منسوب الیهما نحو من الانتساب، فلا محاله احدهما او کلاهما انتزاعیون. احدهما انتزاعیون این در مثال اوله، چون در مثال اول، البته اگر اون دقتی که دوستمونم مطرح کردن توجه کنیم، ما تو حتی مثال اول هم سه چیز داریم، یک وجود حقیقی است، یک وجود انتزاعی است و یک ماهیت. اگه اونجوری بخوایم در نظر بگیریم، طرفین هر دو میشوند انتزاعی اعتباری و اون متن حقیقی میشود امر اصیل. ولی الان اون رو توجه نکردیم، یعنی خود صدران به اون نکته توجه نکرده، این اون رو در نظر نمیگیره، لذا تو مثال اول دو طرف لحاظ کرده، یکی وجود که همون امر حقیقی و اصیله، یکی هم ماهیت، میگه یکیش انتزاییه. می فرماد فلا محالت احدهما در مثال اول، او کلاهما انتزاییون در مثال دوم، و میشه در مثال سوم هم مطرح کرد. یک چیز سوم است که اصیل است و این دو تا به او متحققند، و جهت الاتحاد امران هی، جهت اتحاد که اون حقیقت وجود باشه اون امر حقیقیه. حالا تو بحث ما که بحث اصالت وجود و اعتبارات ماهیت یا برعکسش هست، در واقع باید بگیم زیر مجموعه کدوم مثال از این سه تا مثاله؟ مثال اول. بحث ما مال مثال اوله، یعنی بحث وجود و ماهیته. تو این بحث اگر اتحاد حقیقی بخواد رخ بده که بتوانیم حمل هوهو بکنیم، یکی از طرفین رو باید اعتباری انتزاعی بدونیم، دیگری رو حقیقی بدونیم. بنابر نظر جمهور متأخرین وجود رو اعتباری و انتزاعی میدونن، ماهیت رو حقیقی میدونن. بنابر نظر مختار صدر المتعلمین برعکس این هستش، وجود رو امر اصیل و حقیقی میدونه و ماهیت رو امر اعتباری انتزاعی تلقی میکنه. یه مقدار ممکن از محل بحث ما خارج شده باشیم، یه خورده خیلی سطح بالا داریم به این فضا نگاه میکنیم، از بحث اتحاد و این فضاها خارج شده باشیم، ولی تو محل بحث ما هم جریان داره. فالاتحاد بین الماهیات و الوجود که تو حلیه بسیط اتفاق میفته، و اتفاقا دعواهای ما تو اصالت وجود و اینها تو همین بستره، ما میدونیم که وجود و ماهیت متحد هستن حقیقتن، و الان هم یاد گرفتیم اگر حقیقتا میخوان متحد باشن نمیتونن هر دو اصیل باشن، باید یکی انتزاعی یکی اصیل باشه. لذا تو محل بحث ما دو تا قول شکل گرفته، فالاتحاد بین الماهیات والوجود، اما بین یکون الوجود و انتزاعی و اعتباری، یا وجود انتزاعی و اعتباریه و الماهیات امورون حقیقیتون کما ذهب الیه المحجوبون، و ماهیات امور حقیقیه، یا باید این حرف رو بزنیم چنانچه کما ذهب الیه المحجوبون عن ادراک طریقت اهل الکشف و شهود، اینها به این شکل حرف میزنن، یعنی اصالت ماهیه اینجوری میگن، و اما به ان تکون الماهیات امورا انتزاعیتن اعتباریتن، یعنی که نه، ماهیات امور انتزاعی اعتباریه. قبلا یادم هستش که این متن رو ما آوردیم برای اینکه ایشون اعتباری رو در کنار انتزاعی آورده، و این در واقع میخواد به ما نشون بده که از اعتباری باید معانی دقیق تری بفهمیم. قبلا این بحث رو عرض کردیم. و این ما بن تکون الماهیات امورا انتزاعی اعتباری و الوجود حقیقی عینیون کما هو المذهب المنصور، چنانچه مذهبی که نصرت میشه به ادله و اینها یاری میشه به ادله، همین مسئله هستش. و بالجمله، اما بالجمله، چنانچه برخی از بزرگان فرمودن، در واقع داره احکام ارتباط بین وجود و ماهیت رو مطرح میکنه، یعنی بحث های متعددی که در این ارتباط وجود داره رو میخواد طرح بکنه. اولین نکته که تر میشه، گرچه اینا ارتباط هم با هم دیگه دارن ملاحظه خواهید فرمود، ولی ما جدا جدا کردیم که بتونیم راحت متن رو بخونیم. اولین نکته که مطرح میشه این استش که وجود عینی حقیقی که اصیلش دونستیم، در عین اینکه عین تشخص و جزئیت فلسفیه، ولی مشترک بین همه ماهیاته. ببینید یواش یواش داره ما رو با یک نوع اشتراک خارجی خاص آشنا میکنه. ذهن فلسفی تا حالا هر جا اشتراک میفهمید اشتراک مفهومی ذهنی بود، الان میخواد نشون بده ما وقتی وجود حقیقی اصیل رو قبول کردیم، این وجود حقیقی اصیل یک نوع اشتراک میان همه مفاهیم داره که این اشتراک با تشخص جمع میشه، برخلاف اشتراک های ذهنی است که با تشخص جمع نمیشد. ببینید براتون. و بالجمله الوجود العینی، همین وجود عینی حقیقی که اصالتش اثبات کردیم، و این کان حقیقتا واحده و نوعا بسیطا، این نوع معنی لغویش مد نظره، اگرچه یک حقیقت واحد هست و یک نوع بسیط لا جنس له، قبلا این بحثا رو در فصول قبل گذراندیم، لا جنس له ولا فصل له ولا یعرض له الکلیت، کلیت و عموم همون اشتراک مفهومی، و عارض نمی شود بر او کلیت و عموم و جزئیت و خصوص، جزئیت و خصوص در واقع بحث مفهومی، یعنی به انضمام چیزهای دیگر بشود جزئی، اون تو فضای مفهومه. حقیقت وجود جزئیتش جزئیت فلسفیه، تشخصش به حسب ذاته. میفرماد بل التعدد و التمیز له من قبل ذاته، تعدد و تمیز و تشخص و اینجا تمیز یعنی تشخص، تشخص و جزئیت و اینها از قبل ذات خود او است نه به امر خارج از ذات. اونو تو حوزه مفاهیمه. با اینکه وجود عینی اینجوریه الا انه مشترک بین جمیع الماهیات، این ماهیت موجوده، الا اینکه این وجود اشتراک دارد. ولی این یک اشتراک خاصی، کدوم وجود داره میگه؟ وجود عینی اصیل. پس اشتراک یک معنای ویژه‌ای باید پیدا بکنه. الا انه مشترک بین جمیع الماهیات، متحد بها، اتحاد دارد، همون وجود عینی اتحاد دارد با همه ماهیات. صادق علیها، صدق میکند بر همه اون ماهیات. چرا؟ لاتحاده معها، چون متحد از این وجود با همه اون ماهیات. و همینها بستر انتزاع یک مفهوم عام وجود رو پیدا می کند که با همه ماهیات می تواند ارتباط برقرار کنه و بر همه اونها می تواند حمل بشود، که حالا در ذیل این بحث خواهد آمد. خب این یک نکته. نکته دیگه این استش که اشتراک دارن، اما منظور از اشتراک چیه؟ یعنی همونی که تو بحث تشکیل خاصی میخونیم که وحدت شخصی سرایانیه، که یواش یواش در فلسفه به تبع برخی از فضاهایی که تو عرفان هستش ما با کلی سعی خارجی آشنا میشیم. یعنی الان این اشتراک رو باید بگیم، میخواید اسمشو کلیت بذارید، عمومیت بذارید، ولی کلیت و عمومیت و انبساط خارجی سعی، نه عمومیت ذهنی. یعنی یک وجود است که با همه ماهیات در ارتباطه. البته این یک وجود به نحو تشکیکیه، یه جا قوی یه جا ضعیفه، وحدت شخصی سرایانی داره. اینا همه به درد مباحث تشکیک و اینا هم میخوره. نکته دیگه که تر میشه اینی که این وجود حقیقی عینی رو شما میتونید بگید وجود، میتونید بگید موجود. بحث خوبی اینجا داره که به درد مباحث مشتق هم میخوره. میتونید بگید وجود، میتونید بگید موجود، اما به چه اعتبار میتونید بهش بگید موجود؟ به اعتبار اینکه این وجود منشأ انتزاع موجودیت، مفهوم موجودیته. چون این وجود منشأ انتزاع مفهوم موجودیته، میتونید بهش بگید موجود، یعنی چیزی است که مفهوم موجودیت ازش قابل انتزاع است. و به خوب دقت کنید، و به اعتبار اینکه ذاتاً منشأ انتزاع وجود است نه چیزی که مبدا اشتقاق وجود رو داشته باشه، چون ذاتاً منشأ انتزاع وجود است و چون همراهی همین وجود با ماهیات هستش که به ما اجازه میدهد به ماهیات بگیم موجودان، یعنی شیء له الوجود، به همین خاطر به این وجود میتونید بگید وجود. پس وجود حقیقی عینی میتوانید بهش بگید وجود، میتونید مبدا اشتقاق رو راجع بهش بکار برید، میتونید مشتق رو راجع بهش بکار برید. مشتق رو راجع بهش بکار میاریم چون منشأ انتزاع وجوده. مبدا اشتقاق رو میتونید راجع بهش بکار برید. چرا؟ به خاطر اینکه این موجودیت از ذات خود او انتزاع میشه و همراهی او با ماهیات هستش که به ما اجازه میدهد به ماهیات بگیم موجودان. پس میتونیم بهش بگیم مبدا اشتقاق. ببینید عبارت چون؟ فإن الوجود الحقيقي العيني معني الوجود فيه، يا معني الوجود فيه هو معنى الموجود. وجود حقيقي عيني معنی وجود در او همون معنی موجوده. یعنی میتونید بهش بگید وجود، میتونید بهش بگید موجود. فهو من حيث انه منشأ لانتزاع الموجودیت هو الموجود، چون منشأ انتزاع موجودیت است میتونید بهش بگید موجود، یعنی مشتق رو به کار ببرید. و من حیث انه به اعتبار ذاتهی منشأ لذلک الانتزاع و بهی یحصل موجودیت الماهیات هو الوجود. ولی و من حیث انه، و از این جهت که همین وجود حقیقی به اعتبار ذاتش منشأ این انتزاعه. این خوب دقت کنید، میخوایم کاری بکنیم که الان به این وجود بگیم مبدأ اشتقاق نه مشتق، چون به اعتبار ذاتش این انتزاع موجودیت انجام میگیره و به واسطه همین وجود استش که حاصل میشود موجودیت ماهیات. یعنی به ماهیت ها میتونیم بگیم چی؟ موجودان، 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 چون اینجوریه هو الوجود. پس بهش میگیم مبدأ اشتقاق. خب این تا اینجا. نکته بعدی، میتونیم ارتباط داشته باشه با اونها یا لوازم اونها باشه، به اونها ارتباط داشته باشه. الان دیگه میخوایم نکته ای نداره، هر یک از این بحثا رو میتونید با مباحث مختلفی ارتباط بدید. خب نکته بعدی که داره مطرح میشه این هستش که ما به وسیله این بحثی گفتیم به این نکته میرسیم که ما دو تا اصطلاح در وجود یاد گرفتیم، یکی وجود انتزاعی مفهومی و یکی هم حقیقت وجود، حقیقت وجود عینی. هر یک از این دو تا معنا، یعنی هر دو تا معنایی رو که ما از وجود یاد گرفتیم، هر دو تا مشترک بین ماهیات، اما فرق است بین اشتراک مفهوم انتزاعی بین ماهیات و اشتراک معنای حقیقی وجود بین ماهیات. حالا ممکنه که صدرا برخی از این بحث رو تصریح بکنه، برخی از اینها رو تصریح نکنه. در بحث مفهوم همون اشتراک مفهومی و کلیت و عموم و همون بحثا مطرح خواهد شد، ولی در حقیقت وجود در عین اینکه عین تشخص هست ولی نوعی از اشتراک رو داره، که یه مقدار از این بحث رو در سطرهای بالاتر هم داشتیم. ببینید می‌فرماد فکل من مفهومی الوجود ای الحقیقی والانتزاعی، هر یک از دو مفهوم وجود، یعنی چه؟ اون وقتی که شما مرادتون از وجود چیه؟ معنای حقیقی حقیقت وجوده، چون وقتی که معنای انتزاعی. یه مقدار اطلاق مفهوم اینجا دردسر درست کرده که در حاشیه حاجی مباحثی رو مطرح میکنه، چون اینجا الان گفته که به هر یک از دو تا معنا گفته چی؟ دو تا مفهوم وجود. منظور دو تا اصطلاحه. چجور در باب نور، در باب نور چجور ما عبارتشو نخوندیم، ولی در باب نور چجور گفته شده که ما یه وقتی مفهوم نور داریم، یه وقتی حقیقت نور داریم. حالا یه سر و بالا میاریم میگیم این دو تا مفهوم رو نگاه کنید، نباید این ایجاد اشکال و تولید اشکال بکنه. ما وجود رو مثل میدونی چی میمونه، هر مفهومی با مصداقش. وقتی در بد و امر افراد مفهوم رو در مصداق استفاده میکنن، اصلا متوجه دوئیت نیستن، ولی وقتی دقت میکنن میگن بابا ما دو چیز داریم، یکی مفهوم داریم، یکی محکی مفهوم داریم. و بعد میگیم نگاه کنید انسان و مصداق انسان، این دو تا مفهوم رو مورد ملاحظه قرار بدید، این دو تا چیز رو مورد ملاحظه قرار بدید. این نباید منشأ تولید این بشه که خب این چجور شد شما که حقیقت وجود رو اشاره بکنید چجور میگی مفهوم. این مراد همین بحث بسیار ساده و آسان هستش که ما گفتیم علاوه بر مفهوم وجود یک حقیقت وجود هم داریم. حالا وقتی با اون حقیقت وجود آشنا شدیم میگیم پس یک مفهوم و یک معنای جدیدی رو باش آشنا شدیم که تا حالا آشنا نبودیم. این رو توجه داشته باشید. فکل من مفهومی الوجود ای الحقیقی والانتزاعی، هر یک از دو مفهوم وجود، یعنی معنای حقیقی وجود و معنای انتزاعی. گرچه توجه بکنید ما اگر به معنای حقیقی وجودم دست پیدا میکنیم از قبل همین مفهوم وجوده، یعنی غیر از این که نیستش که. ولی تو این بحث توجه و التفات داشته باشم نکته ای که قبلا عرض میکردم، یه وقتی شما وجه رو از اون جهت که وجهه توجه میکنید، یه وقتی وجه رو از اون جهت که ذل وجه رو داره نشون میده، این دو مفهوم اینه همین، این دو بحثی که داریم اینه همین. فکل من مفهومی الوجود ای الحقیقی والانتزاعی مشترکان بین الماهیات، هر دوتا مشترک بین ماهیاته اما اشتراکاشون فرق میکنه. الا ان الانتزاعی یعرض له الکلیت والعموم، اون مفهوم انتزاعی کلیت و عموم و اشتراک، این کلیت و عموم اینا مشترک، کلیت و عموم و اشتراک مفهومی داره. لکونهی امرن عقلیان من المفهومات شامله، شامله ای العام، یعنی همون در واقع اش مشترکه. کشیئیت و المعلومیت و الامکان العام و اشباهها، اینجوریه. بخلاف الحقیقی، برخلاف اون مفهوم حقیقی از وجود. چرا؟ چون مفهوم حقیقی از وجود با این که مشترکه، اون جمله قبل رو این همین جمله‌ای که خوندیم رو توجه داشته باشید، با اینکه مشترک بین ماهیاته اما کلیت و عموم و اشتراک مفهومی نداره، عین تشخص و عینیته. بخلاف الحقیقی لانه محض التحقق العینی و صرف التشخص و التعین من دون حاجت الی مخصص و معین. می‌فرماید به خاطر اینکه وجود حقیقی محض تحقق عینیه، قبلا هم گفتیم عین حقیقت خارجیه، صرف تشخص و تعینه، نیاز به مخصص و معین نداره بلکه خودش عین تشخص و تعینه. و چون اینجوریه بل بانزمامه الى کل ماهیت یحصل لها الامتیاز و التحصل. چون وجود عین تشخص و تعینه، وقتی منظم به یک امر مبهم میشه، اون امر مبهم رو چیکار میکنه؟ مشخصش میکنه، شخصش میکنه. بل بانزمامه الی، این انزمام معنی لغوی منظورها، نه اینکه فکر کنید ارتباط بین وجود و ماهیت ارتباط انزمامیه، نه اتحادیه. منظور از کلمه انزمام معنی لغویش مد نظر. بل بانزمامه الی کل ماهیت یحصل لها، یعنی برای ماهیت، الامتیاز و التحصل و التعین و التشخص، و یخرج من الخفا و الابهام و الکمون، و هر اون ضمیر یخرج رو بزنید به کل ماهیت، و هر یک از اون ماهیت ها از خفا خارج میشه. خفا میگیم این همون حالت استوای نسبت به وجود و عدم، از این خارج میشه، از ابهام خارج میشه، از کمون خارج میشه، بروز پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه. و لذا این بحثی که الان مطرح کردیم زمینه نکته بعدی رو فراهم میکنه. نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که وجود ظاهر به ذاته هست و مظهر للغیره. این از باب اون تشبیهی که به نور میکنه، چون نور یعنی ظاهر به ذاته و مظهر للغیر. نور حقیقی وجوده. حالا برخی مثلا الله نور السماوات و الارض رو اینجوری تفسیر میکنن، نور سماوات و ارض یعنی چینی ظاهر به ذاته و مظهر للغیره، ظهور همه اشیاء به حق تعالی است. هیچی از این اشیاء به حسب ذات ظهور ندارن، همه در تاریکی عدم هستن، لیسیت ذاتیه دارن. اون نوری که همه رو روشن میکند پروردگاره. حالا در محل بحث ما وجود ظاهر به ذاته است، چون تشخص و تعین عین ذات اوست، ولی مظهر للغیره، یعنی ماهیات به واسطه او ظهور پیدا میکنن. ببینید عبارت شو، فل وجود الحقیقی ظاهر به ذاته به جمیع انها ظهورین، هیچ خفایی نداره، و مظهر لغیره. حاشیه مرحوم مولا علی نوری کنه این رو مظهر خونده، اونم یه بحثیه، بحث خوبیه، ولی عبارت مظهره. نگفته ایشون که عبارت مظهره، ولی توضیحی که داده گویی مظهر این رو خونده، معنا داره اون هم، ولی الان عبارت در اون سمت و سو نیست. فالوجود الحقیقی ظاهر به ذاته به جمیع انواع ظهور، و مظهر لغیره، و بهی یظهر الماهیات، و به واسطه این وجود است که ماهیات ظاهر میشه. این دقت کنید عبارت شو، و بهی یظهر الماهیات، ماهیات، و لهو و معه و فیه و منها. این لهو و معه و فیه و منها همینا متعلق به همون یظهر است، چون بهی هم متعلق به یظهر است. اشاره به پنج، البته اینجا اصطلاحات یه مقدار تسامحی، ولی اشاره داره به پنج سبب و علتی که قبلا ما داشتیم، بهی و منها و فیه و اینایی که مطرح می‌کردیم. مثلا بهی اشاره داره به علت فاعلی، لهو به علت غایی، معه اشاره داره مثلا به علت سوری، و فیه اشاره داره به علت موضوعی، چون موضوع یک نوع علیت نسبت به عرضش داره، و منها اشاره داره به علت مادی. ماهیات به سبب کی ظاهر میشن؟ به سبب وجود. برای کی ظاهر میشن؟ برای وجود. با کی ظاهر میشن؟ با وجود. در کی ظاهر میشن؟ در وجود. از کی ظاهر میشن؟ از وجود. این مقدار تسامح علت مادیشون به این معنا که نمیتونیم اونجا به کار ببریم، تسامح توش هست. ولولا ظهوره فی ذوات الاکوان و اظهاره لنفسه بالذات و لها بالعرض لما کانت ظاهره موجوده، و اگر نبود ظهور وجود در ذوات الاکوان، ذوات الاکوان یعنی اشیاء موجود غیر از پروردگار، پروردگار خود کون است نه ذات الکون، توجه کردید؟ اشیاء زوج ترکیبی بین ماهیت و وجود. حالا ولولا ظهوره فی ذوات الاکوان، اگر ظهور وجود نبود در ذوات الاکوان، یعنی ذوات الوجودات، و اظهار وجود برای خودش به حسب ذات و برای ماهیات به نحو بالعرض. حالا دیگه چون ماهیات به حسب وجود ظهور پیدا می کنن. خب اگر این گونه نبود لما کانت ظاهره موجوده به وجه من الوجود، یعنی این ماهیات ظاهر نبود، منظور ظهور همون موجودیته، ظاهر نبود، موجود نبود به هیچ وجه از وجود، بل کانت باقیتن. این به وجه از وجود میخواد بگه به حسب ذات که موجود نیست، ظاهر نیست، به حسب غیر هست. اگه اون غیر هم نباشه خب به هیچ وجه موجود نیست. توجه کردید؟ لما کانت ظاهرتا موجودتا به وجه من الوجود، بل کانت باقیتا فی حجاب العدم. اون ماهیات در حجاب عدم، ببین عدم رو، استعارات اینا رو نگاه کنید، بل کانت باقیتا فی حجاب العدم و ظلمت الاختفاء اذ قد علم انها به حسب ذاتها، چون روشن شده که ماهیات به حسب ذاتشون و حدود انفسها معرات عن الوجود و ظهور، عاری هستش از وجود و ظهور، وجود و ظهور، چون وجود ذاتا با ظهور گره خورده. فالوجود و ظهور یطرأ علیها من غیرها، عارض می شود بر این ماهیات از ناحیه غیر از این ماهیات. فهیه فی حدود انفسها حالکات الذوات، پس این ماهیات به حسب حدود ذاتیشون باطلت الذواتن. این همون اشاره به لیسیت ذاتیه داره، حالکات الذواتن، بله حالکات الذوات، باطلات الحقائق ازلا و ابدا. این ازلا و ابدا نه یعنی ماهیات موجود نیستن، موجودن بالوجود، ولی همون لحظه هم به حسب ذاتی هن حالکن، باطلن، بله. لا فی وقت من الاوقات و مرتبت، در هیچ وقتی از اوقات و در هیچ مرتبه از مراتب اینها از این حالت دست برنمی دارن. کما قیل فی الفارسی، شعر عارف شبستریست در همون گلشن راز، سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. این والله اعلم از باب اینکه شعر درست بشه است، سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم، ترجمتن لقوله صلی الله علیه و آله و سلم، علیه السلام اومده، الفقر و سواد الوجه فی الدارین، که من روایت منسوب است به پیامبر گرامی اسلام، در منابع اهل تسنن اومده، در بهار جلد 69 صفحه 30 هم اومده، از باب اینکه این شعر بازگردانی است از این روایت که الفقر و سواد الوجه فی الدارین، چه در دنیا چه در آخرت، فقر اون سیاهی وجه خلقه، البته یک وجه دیگر هم داره که وجه سفیدی باشه، که اون ملکوت اشیاست که وجود باشه. آره نیاز هم. آره دیگه. فظهور الوجود بذاتهی فی کل مرتبت من الاکوان و تنزلی الى کل شأن منشون یوجب ظهور مرتبت من مراتب الممکنات و عین من الاعیان ثابته. پس ظهور وجود به حسب ذاتش، چون ظهور وجود به حسب ذاته، ظهور وجود به حسب ذاته در هر مرتبه از مراتب موجودات، اینجا اکوان این موجودات، و تنزل این وجود در هر شأنی از شؤون موجب ظهور اون مرتبه از مراتب ممکنات و عینی یعنی ماهیتی از اعیان ثابته می شود. اعیان ثابته اصطلاح همون ماهیات است در سوق ربوبی، در علم ربوبی، همون ماهیاتی که در علم است و در خارج تحقق پیدا می کنه. خب وقت داریم ها. و کل ما کانه، این تا اینجا باشه. یک نکته دیگر، اگه شما ارتباط بین وجود و ماهیت رو در نظر بگیرید، هر چه وجود نازلتر میشه، یعنی مراتب پایینتر از وجود رو ما تو فضای تشریح خاصی داریم، اون وقت اعدام باطلت و زوادها و ماهیات ظهورشون بیشتر میشه. هر چه وجود نزول میکنه، مراتب شدیدتری از اعدام ظهور میکنه، چنانچه وقتی اعدام شدیدتری ظهور میکنه، خود وجود چی میشه؟ مخفی تر میشه. حالا فرصت گذشته جدید، چون با بحث بعدی هم ارتباط داره، ارتباط وجود با ماهیات در مسئله ظهور و بطون رو، ظهور و شفا رو به همراه بحث بعدی بعدا عرض بکنیم، چون الان امروز دوشنبه هستش. توجه داشته باشن دوستان که روز شنبه به جهت ایام شهادت از فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز شنبه بحث نیست، ولی روز دوشنبه انشالله بحث خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله. یک شنبه شهادت، شنبه گفتین تعطیل باشه، دوشنبه درس هست. بخواستی درس باشه؟ حالا ممکن نباشن.
باشه نیستم، اون بعضی خط کردم حاضر به حاجی سزاری بود تو عدد و عرضی.
نه تو این هاشیر میشه درست کرد.
اینجا شد. نه اینجا کسی اشکال کرده بشین جواب میدیم یه عرض رو کنم لا روشن نگاه بکنی تو درست بشه
اون وقت به ذات میده عرض رو وقت یکی شو به ذات کرده یکی شو به عرض
این رو من دیدم این رو این یه مقدار میشه رو توجیه کرد یه الان مفهوم بیاز او مفهوم افگر این بیاز هم گفته یعنی به نقل لا روشن نگاه بشه ولی اگه لا روشن نگاه نشه همون مشکلی بشه و این فرمایش این بحث رو از این سانی عبادی گفته این وجود به نوع بزراد به جوهر این بزراد داده میشه به نوع دل عرز به عرز خانه نسبت داده میشه به نوع دل عرز
این کلمه علتش نمیه ظاهرم حاشیه
احتمال داره ولی این حاشیه رو میشه باید درست کرد تا حدودی این هست
تو سرمایی تو وجود
این نداری ها بعد
اضافه بیانی هست یا جا
هوا خوب شده یه حدیث
اضافه بیانی هست
تعمدی تو وجود نسبت به انسان سفیده در انسان سفید است شما یک وجود دارید که این وجود ذاتاً به شما چی میده یعنی خودش بدون ذم زمین به شما انسان سان ولی بدون ذم زمین به شما ابیض نمیده چون سفید نمیده چون نمیده مخاطبی که تا بیاز رو نگاه نکنید وجود بیازی که به همراهش هست در نظر نگیرید نمیتونید به خود او بگید ابیض اما شما به جسم میتونید بگید جسم ولی نمیتونید بگید ابیض میتونیم بهش بگیم عربی از ولی بلاز بیاس
آبه اینا داره هم بهش انسان مفته بشه هم سفید گفته بشه مشکلش چه بشه
نه بگید چون واقعا این وجود ازش سفیدی انتظار نمیشه تا بهش بگید عربی از این وجود مثلا این وجود که ذاتن ازش انسان انتظار میشه بعد واقعا از ذات همین وجود بیاز و سفیدی انتظار نمیشه تا
بیاز سفید
سفیدی از ذات او انتظار نمیشه تا به حسب به ذات بهش بگید عربی
از دو تا متن جوهر
عربی بله دو تا متن
همش روی نوشته
توجه کردید از همون متنی که شما جوهر به معنای انسان حقیقت جوهری دیگه انسان رو انتظار میدید از همون متن ابیض رو انتظار نمی کنید نه ابیض رو به خود او میگیم ولی بالمجاز
چرا به حقیقت نمیتونیم بگیم
به خاطر اینکه از ذات او بیاض انتظار نمی شود
چرا؟
وان نمی شود چون به خاطر عرضشه نه به خاطر خودش
نه ورود آخه اما همین متوجه نشم چرا ما نمیتونیم ازش سفیدی رو به انسان رو تونستیم
اگه اینجوری باشه چطور شما به بیاض میگید
متوجه نشم
انکار میگیره انسان میگه جوهره انسان بله این اگه اینجوری باشه این از ذات این وجود شما بیاض رو انتظار بکنید چرا که انسان
بیاض رو قاطی میکنم اگه همون سفید سفیدی بگید
من اون رو قاطی میکنم من اون رو قاطی میکنم سفیدی و سفید شما اگر از ذات این وجود سفیدی انتظار بکنید تفاوتش با مفهوم جوهری که ازش انتظار میکنید چیه؟ چرا به اون میگید جوهر به این میگید عرض؟ اگر از این وجود به حسب ذات به من انسان میده به حسب ذات به من بیاض
ذاتیه با برهانه اون که شما دارید میگه چی میشه اون ذاتی با عیسی وجودی که نمیتونه نه جوهر باشه نه عرض
کار به این نه اون بحث و اصطلاحات رو بذارید کنار من میگم از ذات این وجود انسان انتظار کردم اگر بگم از ذات این وجود هم از همون موتنی که انسان انتظار میکنم از همون موتنم بیاض انتظار
کنم انسان حیوان هم نمیتونیم چی بکنیم از همون چیزی که انسان رو چی کردیم حیوان هم چی
میکنیم بله بله احتمال از همون یه انسان رو
نه یه ذره اومدیم در طرف یه ذره اومدیم یه کاری کردیم که حیوان
واقعا این وجود به حسب ذاتش به من حیوان میده چون که به حسب بخاطر همون که حیوان میده بعد من میتونم انسان انتظار بکنم
چرا حیوان شد اگه هیچ تغییر نگاهی تغییر لحاظی هیچ اتفاقی بالاخره تو نگاه ما
تو اون لحاظ مثلا شما نگاه کنید شما یک وجود رو هم میگید وحدت هم میگید علت هم میگید فقیر هم میگید غنی
به ذات
نگاه کنید شما اون متن وجودتون عوض نمیشه
چی عوض شد
حالا چی عوض شده اون یه بحثیه توجه کردید یعنی شما واقعا مفاهیم متعددی اینجا موجود هستش به نوع اندماجی به این یک وجود اما واقعا نسبت عرض با جوهر همینه توجه کنید ممکن شما بگید همینه خب همینه بحثا خیلی عوض
اما وجود همون جوری که تغییر لحاظ بگید از این وجود انسان میفهمیم حیوان میفهمیم بگید انسان میفهمیم سفیدی میفهمیم
نه واقعا از همون وجودی که شما انسان میفهمید از همون وجود یا نه از این وجودی که کنارش هست و محلول این وجود شما سفیدی میفهمید توجه کنید
اون وجود چیه این شما میفهمید سفیدی
بله سفیدی
این سفیدی معلول این وجوده، از ذات این وجود من سفیدی رو انتظار نمی کنم برخلاف انسان. البته مثلا بین انسان و بین وحدت هم باز فاصله هست، توجه کردید؟ یعنی کیفیت ما یک وجود داریم، کیفیت انتظار وجود از اون چجوریه، کیفیت انتظار وحدت از اون چجوریه، کیفیت انتظار ماهیت مثل انسان از اون چجوریه، کیفیت انتظار سفیدی از اون چجوریه. شما وقتی ماهیت انسان رو از اون انتظار میکنید، آیا عیناً شبیه همون وقتی که سفیدی رو از اون انتظار میکنید؟ این آقایون میخوام بگن اینجوری نیست، توجه کردید؟ به خاطر اینکه عرض خودش یک ماهیت، انسان خودش یک ماهیت دیگریه و هر ماهیت خودش یک وجودی داره. یعنی اون وجودی که من ماهیت انسان میده، اون وجود نیست که من ماهیت سفیدی میده. یعنی ما هم گرچه اون وجود بله، گرچه اون وجود ارتباط شدید با این وجود دارد، ولی عیناً همون متن وجودی که نفادش انسانه، نفاد همون هم سفیدی نیست. چون این سفیدی اینا خیلی بود مفصل بشه، ولی سفیدی و انسان هر دو مفهوم ماهوی از این وجود داره انتظار میشه. این دو تا مفهوم ماهوی از نفاد این وجود انتظار میشه. آیا همون یک وجود است که از نفادش انسان، از نفاد همون هم سفیدی در میاریم یا نه؟ اینطور نیست. واقعا ما این وجود رو وقتی به یک مرحله نگاه میکنیم، از نفادش انسان در میاریم، ولی نه همین وجود را، بلکه معلول اون وجود را، دامنه اون وجود را وقتی نگاه میکنیم مایت
این وجود الان این کیف رو داره واقعا یا نه؟ سفیدی رو مال خودشه؟
به عنوان
مال خودش
نه، هست معلول اوست.
یعنی تو شما تغییر نگاه میدید، میگید آما اینجا انسان فهمیدم، علت فهمیدم، چی فهمیدم؟ با تغییر نگاه نمیتونیم بفهمیم یا ما جوهر این وجود رو فهمیدیم.
تغییر نگاه یه وقتی منظور این استش که شما از همون متن وجودی، بدون اینکه متن وجودیتون تغییر کنه، به هیچ گونه تغییر بکنه، شما مفاهیم اندماجی فراوانی در میارید از همون موکن. یه وقتی میگید از نفاد او در میارم، یه وقتی میگید نه، نه از ذات او، نه از نفاد او مفهوم سفیدی در نمیاد، بلکه این وجود به لحاظ بروزاتی که یافته، که در واقع باید اون رو معلول این وجود حساب کرد، من سفیدی در میارم. اگر با این مخالف باشید، بحثای جوهرارت به طور کل تفاوت پیدا خواهد کرد. اگر با این موافق باشید، یعنی بگید نه این وجود، مثلا الان انسان که اینجا هستش، من قبل از اینکه حرف بزنم با بعد از اینکه حرف بزنم چه تفاوتی ایجاد شد؟ این کلام هم در ذات من بود دیگه، در اون عمق جان من بود. نسبت کلام با اون وقتی که در عمق جان من بود با نسبت کلام اون وقتی که به نوع فعل در اومد چه فرقی کرد؟ فرقی دارد یا ندارد؟ همه بحث در اینجاست، یعنی بحث جوهر و عرض، تفاوتش در این قسمت. الان وقتی من این بروز کلامی پیدا کردم و شما اینجا کلمه کلام و متکلم و اینها رو میخواید انتظار بکنید، مثلا فعل کلامی رو میخواید انتظار بکنید، این چه وضعیتی داره؟ تفاوت نداره با اون وقتی که میگید همین کلام در عمق جان شما عین ذات شماست؟ ما میخوام بگیم تفاوت داره.
یعنی جوهر عین ذات این وجوده، ولی عرض
بله حالا من ببینم الان تو مقایسه الان ما بحث تفصیل بده، ما نیاز نداشتیم که اونجا بحث مطرح کنیم. عرض کردم کیفیت انتظای وجود از این وجود یک وضعیت داره، کیفیت انتظای مفاهیم اندماجی معقول ثانی از این وجود یک وضعیت داره، کیفیت انتظای ماهیت از این وجود یک وضعیت داره، کیفیت انتزاع مفاهیم ماهوی که به نحو عرض استش از این وجود یک وضعیت دیگر داره.
شما ادعاتون فرمایشتون اینه که ما دیگه اگه میخوام عرض انتزاع بکنیم، نیاز داریم که از این متن وجودی که داریم ازش انسان میفهمیم وحدت
یک کمی دور بشیم، چنانچه کیفیت انتزاع انسان از این وجود با کیفیت انتزاع وحدت از این وجود هم فرق میکنه. ما اون از نفاد میفهمیم، گرچه از ذاتی میفهمیم، ولی از نفاد این ذات میفهمیم، ولی اون رو از عمق ذاتش میفهمیم. اینجا الان ما به ذات حساب کردیم، چون خود ایشون میگه ماهیت از عوارض ذاتی وجوده، توجه کردید؟ خود ماهیت از عوارض ذاتی وجوده، این وجود بحث به ذاتش بدون ذم زمینه شما به شما ماهیت انسان میده به لحاظ نفادش، چنانچه همین وجود به لحاظ شراشر ذاتش به شما وحدت میده، غنا میده یا فقر میده یا هر چیزی دیگه.
همه این وجود سفیدی نیست ها، در حالی که همه این وجود انسان هست.
همه این وجود انسان است، یعنی همه این وجود به لحاظ نفادش، البته
همه این وجود سفید نیست.
نه
سفید سفیدی نه سفید نیست.
نه سفید رو به خودش میگیم، ولی به لحاظ عرضش به اون میگیم سفید. میگیم اینجا استعمال مجازیه، حقیقی نیست، ولی استعمال انسان در اینجا حقیقیه.
رابطه
این رابطه کلی رابطه این هست از یک مفهوم دفعه انتظار کرد در رابطه انسان و عبیت این رابطه وجود نداره، دو تا مفهوم متمایل هستن نمیشه بدون واسطه این رو حالا چرا دو تا اگه یک وجود ازش بحثش اینه که اگه یک وجود ما ازش بیاز بتونیم انتظار بکنیم و یه از همون وجود هم بتوانیم انسان انتظار بکنیم،
رابطه این ندارن که بکنیم انسان و عبیت مفهوم مستقل
از سمه رابطه
نداره، باید
یه
واسطه‌ای باشه
که وجوده.
بله، ولی در
نه بحثش اینه که چرا در یک در مثلا انسان و حیوان میگید بذات، در انسان و عبیت میگید بالعرض، اتحاد بالعرضه، اون بحث اونجاست. ما در انسان و حیوان واقعا یک وجود هستش که از مرحله اتفاقا یک وجود به لحاظ مرحله نفادش هم حیوان در میاریم هم انسان در میاریم، ولی یک وجود به لحاظ یک ویژگیش اینجوریست که هم انسان به ما بده هم سفید عبیز به ما بده، سفید به ما بده، بلکه این وجود اون وقتی به ما مفهوم سفید میده که شما وجود بیاز رو به همراه اون وجود در نظر بگیرید. حالا ارتباط این دوتا وجود چجوریه؟ یه بحث جداگانه‌ایه.
خود سفیدیه برای این وجود اونم قبول نداره که برای خودشه به ذات، خود سفیدیه نه سفید نه سفید، هیچ کدوم رو قبول نداره که مال این وجوده. یعنی ما هیچ کدوم از این دوتا مفهوم رو
نه سفید رو به خود این شی نسبت میدیم،
نه نسبت به خاطر اون بغلی. انتظار انسان چجوری از این وجود بود؟ بودیم از تمام ذات این وجود ما انسان انتظار کرد،
درسته؟
راجب سفیدی رو نمیتونیم بگیم؟
نه،
یعنی این الان این شی همه یه چیزش سفید نیست؟ همه یه ذاتش؟
نه نه، ولی گرچه ما به خود این میگیم عبیزها، به خود این نه به سفید میگیم عبیز، اون که به حسب ذات دار عبیزه، ولی به این میگیم عبیز به خاطر کنار دستیش، توجه کردید؟ به این میگیم البته عبیز ولی به خاطر کنار دستیش، این میشه استعمال
کنار دستی. زمانی که به این وجوده میخوان میگیم انسان وحدت این همه چیزهای متکثر بهش میگیم، کنار دستی نمیخواد تا این پای
فقط همین
عرض
بدبخت میخواد وجود جدا داره عرض، چون حالا میخواید اگه مثلا اصطلاحی حرف بزنیم میگیم دو تا ماهیت و هر ماهیت یک وجود میخواد، چون ماهیت نفاد وجوده، نمیتونه یک وجود دو تا نفاد ماهوی داشته باشه، توجه کردید؟ چون دو تا ماهیته، من کسی اینا رو خراب کنه، توجه کردید؟ بگه نه عرض این حقیقت انتزاعی از همین وجوده، مثل معقول ثانی مثلا، و بحثو عوض خواهد شد.
این قائل نداره از این تواشی کسی بالایی تو احساس میکنی اینجوری باید باشه، یعنی عرض هم مثل بر بلازه بس مثل اثارات ماهوی درست در
میده؟ نه، یک کمی نگاه کنم مثلا همین عرضش رو عوض میکنه، ذاتش رو نمیتونه عوض کنه. این همه آثار رو توجه کنید، تمام ویژگی های اعراض رو با ویژگی های امر جوهری رو نگاه کنید، امری که جوهری باشه وضعش چجوری، امری که عرضی باشه، تفاوت های احساس میکنید، این تفاوت ها زیر سر چیه؟ توجه کردید؟ این تفاوت ها رو ما میخوایم به این
نه تفاوت دارن، تفاوت در نسل ایجاد میشه، ولی وحدت و انسان هم تفاوت دارن.
اما نه اونجا وحدت و انسان تفاوت دارن از یک متن وجودی است، ولی یکی به لحاظ کل متن، یکی به لحاظ نفاد متن. از این سخت‌تر کجاست؟ وحدت و علیت، وحدت و غناست، اینجا سخت‌تره. توجه کردید؟ که یک متن وجودی بدون اینکه نفاد و غیر نفاد بشه به ما دو تا مفهوم بده، این خیلی سخت‌تر میشه، حلیلش هم بسیار بغرنجه، و شاید سخت‌تر از اون بین وجود و این مفاهیم باشه. راجعه کرد که اینا ما میگیم حقایق اندماجی، خواص الوجوده، خواص خود الوجوده.
عرض یه وجود مستقل،
مستقل موازم باشه،
بله مستقلی که ارتباط شدیدی با وجود عرض داره. لذا به لحاظ فلسفی ما اینجا دوتا وجود
ارتباط مثل علت و معلول داره. لذا صدر را وقتی میگه اعراض از شؤون جوهره، مراد از این شؤون بودن دو تا معنا در کلمات صدر را میگیم، چون ایشون معالیل را هم شؤون تلقی میکنه با حفظ معلولیت و وجود مستقل. یه وقتی میگیم شؤون به لحاظ فضای عرفانی، ولی در هر دو صورت موتن جوهر با موتن اعراض فرق میکنه.